گفته ما اون مشکلی رو که آیه نوده فرمودند و نخواهیم داشت. یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده یه سری سامانه هایی که سامانه مادر و اصلی در ماده 5 این قانون در حال در نظر گرفته شده، تبیین شده و در ماده حالا مواد بعدی تا ماده 17 عمدتاً این مباحث پیش بینی شده. یکی از مواردش در ماده 13. در ماده 13 کد شناسه کالا و رهگیری رو اومده و به هر حال تأکید کرده که این کد شناسه کالا و رهگیری به هر حال نصب بشه، اجرایی بشه. خب این سامانه کد شناسه کالا و رهگیری هنوز اجرایی نشده. درسته بخش جزئی شاید در حدود مثلا چند سال طول کشید تا دولت آیین‌نامه اجرایی رو نوشتن، چون بعضی از دوستانی که به هر حال وزرایی که در وزارت صنعت و معدن تجارت بودن اصلا شاید اعتقاد به این موضوع نداشتن، حتی نامه‌نگاری‌هایی هم کرده بودن برای توقف اجرای قانون. بعضا دولت بعد اومدن دولت خب تصویب کردن و ایجاد این سامانه و راه اندازیش در تکلیف وزارت صنعت و معدن تجارته. من بخشی از این سامانه که تقریبا اجرایی شده تو تقریبا 3 قلم هست. یکی بحث رجستری موبایل که تقریبا نشأت گرفته از همین ماده 13. البته خب بحث موبایل خب به جهات اینکه یک وسیله الکترونیکیه بحث رصدش بهتر خیلی ساده تر هست، اما نشأت گرفته از تکلیف همین قانونه. و الان موضوع رجستری موبایل من به ضرس قاطع میگم خدمت شما هیچ گونه خلأی نداره. درسته سوء استفاده هایی میشه، الان بحث مسافری رو که مطرح میکنن کد ما یه زمانی داشتیم که خود سامانه رجستری موبایل این رو کش کرده بود، یک نفر با یک کد ملی 19,000 موبایل رو به هر حال ثبت مسافری کرده. بعد اینکه ما دستگیر کردیم، بررسی کردیم، دیدیم اداره گذرنامه گفته اصلا ایشون گذرنامه نداره، یعنی خارج کشور نرفته.
هر چه قانون تکمیل میشه راهای
بله. خب اینم این راه هم بسته شده. بله. الان متوسط شدن مثلا حجاج که اومدن حدود 5,000 گوشی به اسم حجاج ثبت شده، در هیچ اطلاعی ندارن، یعنی برخی آژانس ها و افرادی رفتن حالا از اون اطلاعات شخصی افراد سوء استفاده کردن. بله. ولی منظورم اینه که این واقعا نهایی شده. الان در بحث پوشاک هم این اجرایی بله. شده.
پس می‌فرمایید اون نگرانی که آقای نوری فرمودن عدم اجرای درست آره. همون قانونه.
بله. اما ببینید مرزد. اون چیزی که آقای نوری فرمودن فاکتور، ما در بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق اسناد مثبته که مؤید ورود قانونمند کالا هست رو اونجا ذکر کرده. در ماده 117 قانون امور گمرکی هم به همین صورت هم اسناد رسمی و اسناد مثبته رو بیان کرده. در اونجا فاکتور جز اسناد رسمی به هر حال لحاظ نشده و به هر حال اشاره نشده، اما ما فاکتور رو به عنوان این که این به هر حال صنف، این فرد صنفی ید ما قبل خودش رو معرفی بکنه، ما این فاکتور رو الان میپذیریم. افراد میان میگه من این کالا رو خریدم، از فلان جا خریدم، اینم فاکتورشه.
بله.
شعبه رسیدین کننده اینجا تکلیف داره اون ید ماقبل رو بررسی بکنه. گاه گداری موارد متعدد اومده اون قبول نکرده که اساسا من این رو
خیلی
متأخر فروختم.
آقای
محمودی عزیز از این جهت هست که بررسی میشه، اما من قبول دارم که بعضی اتفاقات.
بله. آقای محمودی عزیز شما در صحبتتون به اون قاچاق سازماندهی شده اشاره فرمودید و گفتید که بخش مهمی از قاچاق توسط خود کسانی انجام میشه که در واقع باید مدافع مبارزه با قاچاق باشن. این زمینه و شرایط قاچاق و رشد روزافزون اون در کشور ما چرا مهیا هست؟ آیا این به صورت سیستمی شرایط فراهم کرده که همه میتونن این قاچاق رو انجام بدن یا دلیل دیگه ای داره؟
من حالا شاید بعضی از دوستان دولتی هم ناراحت بشم، ولی چون با کف مردم صحبت میکنم خیلی هم علاقه ندارم با مسئولین اطلاعات از اون طرف بخوام بگیرم، بیشتر همین آنچه که همه ما باش در ارتباطیم. آقای عمرانی معاون محترم داستان کل حرف جالبی زدن که ما سازمان یافته نداریم قاچاق. حالا من در تکمیل فرمایششون میگم که اصلا این سازمان هست، سیستم، یعنی موجود است، سیستم همین ساختار معیوب دولتی است که مفسده ایجاد شده و بستر فراهمه، شما در یک زمین بایر و کویر نمیتونی گل آنتریوم بکاری، یعنی بستر فراهم است برای علف هرز. بنابراین لازم میشه اصلا سازمان یافته یا سازمانی ایجاد بشه و سازمان از روی سوار میشه. منطقه این چرا سوار میشه؟ چون بستر فراهم است. ما دو تا بحث داریم تو حوزه قاچاق. یکی حقوق دولتیه که حالا موبایلی که در کشور تولید نمیشه که اون حقوقشه بگیره. حالا این خیلی شاید اصلا محلی از اعراب در تولید ما نداشته باشه، تهش جلوی موبایل هم بگیرن، خب حالا حقوق دولتی میگه های کجا صرف میشه بماند. اما 80 میلیون جمعیت، تریلی تریلی کامیون کامیون کالا وارد شدن، اصلا کار نمیدونم یک سازمان و شبکه ایجاد اینا راحت دستگاه قضایی میتونه رصد کنه پیدا کنه. اونجایی که داره اذیت میشه دستگاه اینه که خود سیستم مشکل داره. شما ببینید تو همینایی که الان بازداشت شدن گرفتن و اغلب متاسفانه از دستگاه اجرایی بودن، مردم خیلی به ندرت مثلا تو بخش خصوصی مظلوم مردم کجاین که مثلا بخوام عددهای بزرگ جا به جا کنم. قسمت دوم قاچاق که من فکر میکنم اصلا تعریفه، یعنی شاید با این تعریف قانونی نخانه، من قاچاق رو در واقع معلول میدونم. ما علت رو اگر بخوام بحث اینه که ما میخوایم چرا جلوگیری از قاچاق میگیم، نه بخاطر اینکه رشد اقتصادی سالمی درستی داشته باشیم، صنعت درستی داشته باشیم، تولید خب این کارو داره. خود دولت متاسفانه در خرید اغراق ما دیگه ما خیلی مشهور شده دیگه، این فضای مجازی هم میگم دسته کلنگ خرید بکنن بذات نفت. یعنی چی؟ من نمیدونم. بماند که چیزای ما مدرنی الان داره تولید میشه توی کشور و این کاری نداره. شما 50 تا تولید کننده صنایع مختلف تو صنعت آب، گاز، نفت، پتروشیمی هستن تولید کننده ها، ولی رسما دارن خرید خارج میکنن، خیلی هم قانونمند، از همین موادی که فرمودن کاملا قانونی،
یعنی آمدن از تولید حمایت نمیشه برای اینکه این قاچاق صورت
سال
بگیره.
هاست، وگرنه رهبری 10 سال نمیگفت هر سال به یه اسمی اجرا نمیکنن دیگه. چطور میشه ما مثلا موشک تولید کنیم بعد مثلا یه مثلا پکیج مبدل حرارتی یا هیت اکسچنجر نمیدونم یه فیلتر سپریتور تو صنعت رو نتونیم تولید کنیم؟ میشه همچی چیزی؟ ما داشتیم و جنس هم دارم میبینم دیگه، یه اتفاقا داره میفته. بنابراین کماکان فکر میکنم حادث غلطه بحث قاچاق و قاچاق چیه. در واقع اصلی متاسفانه دستگاه اجرایی هست که خریدهای کلان میکنن، قراردادهای بزرگ میبندن. تو این تحریم هم توفیق اجباریه برای این هاست، توفیقی که برای اونا توفیق نیست،
شرط تحریم هم
مجبورن. به محضی که آره، به محضی که باز مرزا باز نشه سری شیپ میکنن، همون شرکت های خارجی میان و قرارداد رو خیلی شیک و مجلسی میبندن و باز همین تولید کننده دانشش یا خب باید بذاره آقای... بده یا بره کارشو ببره.
بله متشکرم آقای نوده فرانی، تایید میفرمایید فرمایشات جناب آقای محمودی.
بله ببینید خانم اسیر، این که اشاره کردم راجع به تولید، ما متاسفانه این که از تولید داخلمون حمایت نشده الانم نمیشه. من دیروز با همکاران شما در خیابون ولیعصر در واحدهای صنفی بودم، تو تولیدیا رفتم ارزیابی بکنم ببینم که مشکلاتشون چیه. خب تولید کنندگان ما برای تولیدشون هرچی سعی میکنن قیمت تمام شده شون خیلی گرانتر از اون چیزی که باید در کشورهای اطراف ما تولید میشه در میاد. بحثشون این بود که خب یکیش حالا مواد اولیه بود که باید با عرض فلان وارد بکنن، دومش عوارضاتی بود که به تولید متصله، مثلا یکیش بحث مالیات بیمه است، عوارض شهرداری پسمانده و و و و و. وقتی حساب میکرد یه تولید کننده برای من، دیدم این اصلا میگم من اینجا کالا رو تولید میکنم، مثلا فرض بکنید قدر میاد 50 تومن، از کشورهای دیگه میارن اینجا 30 تومن میفروشن. ما نتونستیم این مشکل تولیدمون رو حل بکنیم.
خب.
چرا باید تولید کننده ما کالاش به قدری گرون در بیاد که نتونه مبارزه بکنه؟
اینو دلیلش عدم حمایت میدونید؟
توجه برای یکیش اون عوارضاتی است که بهش تعلق میگیره. مثلا یک چند تا از تولید کنندگان دیروز گلهشون این بود که من اگر کارمند 5 تا داشته باشم 10% حق بیمه میپردازم، اگر این بشه 6 تا اون 6 تایی رو باید 30% بپردازم.
خب این یعنی چی؟ اینه خانوما، اون سازمان اینه، یعنی ساختار.
توجه میکنید یعنی چی؟ یعنی این جلو تولید ما به جای این که این تشویق بشه به جای 5 تا کارمند 10 تا کارمند بگیره که اشتغال زایی بکنه، وقتی به حساب هزینش اینقدر میره بالا اصلا نمیره سراغش. اینا چیزایی است که الان توی تولید کنندگان ما اثر داره و اثر گذاره. یا مثلا گلهشون این بود در رابطه با مالیاتشون، میگم ما 5 سال پیش درآمدی داشتیم مالیاتی میپرداختیم، الان همه میدونن که بین 2.5 تا 3 سال هست که ما تو کشور رکود داریم و اون درآمد نداریم، ولی هنوز وزارت امورصاد دارایی پایه مالیاتی ما را و مالیات ما را بر مبنای اون پایه 5 سال پیش داره محاسبه میکنه و ما واقعا فلج شدیم.
خیلی متشکرم آقای تشنه دل. ببینید مواردی رو مطرح کردن دوستان در صحبت هاشون، شواهدی هم که آدم مرور میکنه تو ذهنش، مثلا فرض کنید که بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، هر چیزی که در رابطه با حمایت از تولید بود ما ندیدیم اجرایی بشه، کم هم نبوده در طی این سالها کارگروه های مختلفی تشکیل شده، کمیته های مختلف، ما میخواییم با قاچاق مبارزه کنیم، ال کنیم، بل کنیم، ولی باز هم نتیجه مطلوب گرفته نشد. این شواهد اگر کنار صحبت هایی که فرمودن بگذاریم، باز هم معتقدین که نه این شرایطی که اینها میگن درست نیست و موافق نیستید، یا دلیل دیگری برای افزایش روزافزون قاچاق وجود داره؟
حتی من با فرمایش دوستان مخالفت یا موافقت مطلق نکردم، من عرض کردم که مطلق نمیشه قضاوت کرد، من بحثم این بود. حالا من چند تا نکته رو عرض کنم که اولا یک، ما یکی از مشکلات ما اینه که یک نوع شکاف بین جامعه و مدیران، جامعه تولید کنندگان و عرضه کنندگان رو داریم، یه واقعیت است. یعنی اگه این هماهنگی نباشه مسلما نمیشه از تولید حمایت کرد، نه از قاچاق میشه جلوگیری کرد. یعنی وقتی که صنف ما با همه چیزایی که آقای فرانی فرمود درسته، به هر حال وقتی یکی درآمد نداره نباید مالیات بده، یا یکی اگه ما در یه مقطعی هستیم که باید از تولید حمایت بشه نباید بیمه آنچنانی گرفت، اینا هست، یا اگر تولید کننده بدهی بانکی داشت نباید تخته کرد واحدشو، اینا باید انجام بشه.
خب آقای محمودی معتقدن همینها که اتفاق میفته باعث شده سیستم خراب بشه.
ولی این ورش هم ببینید، ما باید من متاسفم اینو بگم که ما در صنایع ما حداقل تو من در اصناف ما بدتر از این آمار که من میگم، بالای 90%شون دو دفتره هستن، یعنی شفافیت مالی ندارن، یعنی فرار مالیاتی دارن. ما با دو طرف، من میخوام بگم ما عادت کرده متاسفانه یه طرفی هر بخشی مال خودشون، وقتی دولت میخواد صحبت کنه میگه که ما هیچ مشکلی نداریم، حمایت میکنیم، همه چیز گل بلبل، وقتی بخش خصوصی میخواد صحبت کنه میگه در حق ما اجحاف شده، این مشکلات داریم.
حالا یعنی تحلیل کارشناسان یعنی این که واقعیت رو ببینیم و بگیم بله حالا دولت هر کی به نفع خودش صحبت
بله میکنه. من میگم من عرضم اینه، ما نباید مطلق قضاوت کنیم. به هر حال من به نظرم میاد که هم سیاست های دولت معلومه که اون کارایی لازم نداشته، چون اگر داشت ما به اندازه کافی تو این 7 سال اخیر حداقل بگم 8 سال اخیر قوانین محکمی داشتیم واقعا در حمایت از تولید و کالای داخلی. حالا گذشته از این که به حال بحث‌های تبلیغی زیاد، فرهنگی نسبتا زیادی هم انجام شده، من با دوستان در این که به حال یه جای کار میلنگه موافقم، ولی این که یه جای کار میلنگه را ببریم به یه بخش دیگه را مخفول بداریم، این خودش در
خب
واقع
شما بخش دیگر رو که من نگفتن
من
دوستان بگید.
من عرض کردم شما مثلا عدم شفافیت در خود بخش خصوصی است، خودش خیلی کمک میکنه به بحث قاچاق. ما وقتی که یه تولید کننده داریم که به نام تولید خودش در عملا قاچاق داره انجام میده،
آقای محمودی عدم شفافیت رو قبول دارین برای بخش خصوصی؟ شما گفتیم بخش خصوصی هرچی هم که قاچاق بکنه، فرض بگیریم بکنه، در مقابل قاچاقی که به صورت رسمی داره انجام میشه، علناً داره انجام میشه، چیزی نیست. این بحث عدم شفافیت فرار مالیاتی که میگن برای بخش خصوص قبول دارید؟ خیلی کوتاه بفهمید.
ببینید آخه ما میگه خشت اول گر نهد معمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد. این که بحث ما مطلق و نسبی بخوایم بکنیم، من از هیچ کس واهمه ندارم. مطلق و نسبی با کلمات بازی کردن، ولی حد اکثر سیستم اجرایی، دستگاه اجرایی و قوانین و قدرت دست دستگاه اجرایی میگه الناس و علادین ملوک، مردم به فرمان روایانشون میرن. وقتی که در دستگاه اجرایی فساد نهادینه شده، مثل که توی جنگل شما چراغ قرمز میده وایسته گرگه میخورتت. دو دفتره ببینیم چی باعث شده دو دفتره شدن. اصل قضیه رو ما درست کنیم. شما در جنگل میگی که آقا چراغ خطر باید وایسته، میگه آقا وایسته میخورنم ها. در جایی که طرف واحد تولیدی، ما الان یک شنبه با معاون محترم داستانکورد بازدید داریم، 16 میلیارد براش مالیات بودن، لیستش داره دفاترش نشون میده 15 میلیارد، همه حساباش هم رفته دیگه. کارشناس اسمی دادگستری هم گفت نه خودش. او یعنی چی؟ دلیل نمیشه که. بله اقتصاد کام، بازم میگم دولتیه، وقتی فشار میاد باید جیب مردم جبرانش کنه، دستش تو جیب مردمه. در این که حتی ممکنه در کیفیت کالا تاثیر بذاره، بگه آقا این قیمت، میگه این پنیر، میگه تو باید این قیمت رو بدی. چرا؟ چون من حالا مثلا دستگاه نظارتی خب مجبوری که حجم میشه کم کنه، قوتیشو فلان کنه، خودی که توجیه نداره. بله. یعنی این که ما اگر از دستگاه اختیار و قدرت در دستگاه اجراییش ما بخوایم ایراد بگیریم از موضوعش، ما ذیل اون دستگاه که دیگه من فکر میکنم خیلی، یعنی
خیلی متشکرم. شما در خصوص همین مورد آقای اشتادی صحبت دارین، بفرمایید بچه‌ها ادامه بدین.
خدمتتون عرض کنم
کوتاه باشه آقای اشتادی، خواهش می‌کنم.
دوستان در بحث این که دولتی و بخش خصوصی، من به عنوان کسی که در برحال مرجع رسیدگی هستم در بحث قاچاق، میگم هر دو قسمت هست. درسته قسمت عمده پرونده ها خب به هر حال در قانون مبارزه با قاچاق هم برای اشخاص دولتی مجازات بسیار سنگین و هم اشخاص حقوق خصوصی. اما نگاه کنید، من در بخش تولید دارم میگم. الان ما پرونده های متعدد داریم از تولید کنندهی که داره به اسم تولید داره به هر حال ارز دولتی مثلا حالا گرفته، یا ارز نیمایی، حالا ارزهای خدمات دولتی رو گرفته، داره به اسم این که تولید بکنه با تعرفه بسیار پایین، مثلا 4% میگه من 4% دارم، کالای قطعه دارم وارد میکنم که قطعه رو بیارم اینجا کارگر ایرانی روش کار بکنه،
ولی این کار رو نمیکنه.
ولی ما میگیم جنس کامل آورده،
سوء استفاده متعدد ما داریم.
یک بحث اینه، یک بحث این که من خدمت های محمودی عرض کنم که از بخش خصوصی و در حال اتاق هستن، ما یکی مشکلات اساسی های محمودی الان داریم همین سوء استفاده های از کارت بازرگانی. من الان بیارم آمار بدم به شما چه تعداد من الان زندانی دارم به خاطر سوء استفاده از کارت
حتی
بازرگانی.
حتی بعد از این اصلاحاتی که انجام دادن،
حتی بعد از اون، چون خب به هر حال
چون خیلی مدعی ادعا شد که درست
در قانون مبارزه با قاچاق تکلیف شد وزارت سمت به که به هم با همکاری و اتاق برخ بحث ساماندهی کارت بازرگانی و رتبه بندی تجاری رو انجام بده.
بله.
ولی خب عملا اتفاقاتی الان افتاده. بله. ولی میگم سوء استفاده هایی که از همین کارت بازرگانی شده، من قبول دارم بعضی از این سوء استفاده ها
به هر
حال کسی که در قاچاق رسمی از موادی رسمی داره قاچاق میاد، بخشی دولتی ها در جریانن دیگه. اما چه کسی داره اینو انجام مدیریت میکنه نفعش برا؟ خب طبیعتا بیشتر بخش.
خیلی متشکرم آقای شادی. آقای تشنده صحبتتون تموم، بفرمایید.
من عرض کنم اساسا صحبت من دلالت بر این داره که اصل دوگانی بخش خصوصی دولتی آدرس غلطیه. اگه واقعا از بر این جزمی که با قاچاق و هر نوع قاچاقی در واقع مبارزه بشه، اون بخشی نگری با بذارم کنار، چون بعضی از این دفاع به اصطلاح دفاع من به نظرم میاد که یک جانبه از یه پدیده‌ای و متهم کردن یه بخش دیگر قضیه، این تلاشایی که در راستای اون موضوع انجام میشه را مطمئنم به بیراه میبره. و من به نظرم میاد که این همه قبول داریم باید از بخش خصوصی حمایت بشه، این قانون هم در راستای همون هم هست، ولی نیازی نیست که در واقع در این ما اون بخش رو نادیده بگیریم، زمینه های پیدایشه و بازیگران در واقع این پدیده را ما نادیده بگیریم و مختصر کنیم در واقع.
خیلی متشکرم. خب آقای اشتادی، بیایم کارنامه سازمان مبارزه با قاچاق کالا ارز نگاهی بهش بندازیم، ببینیم که حالا حداقل از اون زمانی که قانون مبارزه با قاچاق تدوین شد و تبلیغ علیرغم فراز فرودها و بحث و جدل های زیادی که داشت، چه عمل کردی داشته در این رابطه؟ ما در برنامه پنجم توسعه قرار بود که 50% قاچاق رو، اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، اون چیزی که به ذهنمه بیاریم پایین، یعنی نمیدونم رقمی که اعلام کردن این چیز بوده 24 میلیارد بود و 24-25 بود، قرار بود برسه به 12 میلیارد. آیا در رسیدن به این هدف گذاری های کردیم؟ چقدر موفق بودیم؟ چیکار کردیم؟ اینم توضیح بفرمایید.
البته من نماینده ستاد مرکز مبارزه با قاچاق نیستم، ولی خب اطلاعاتی که به هر حال دارم به عنوان کارشناسی که شرکت میکنم در جلسات خدمتتون عرض میکنم، آمارهایی که بله در ابتدای در سال به اصطلاح سال اول دوم اجرای قانون مبارزه با قاچاق بود، همون حدود 25 میلیارد دلار بوده. الان طبق قانون مرجع اعلام آمار قاچاق خود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق هست. صراحتا ماده 16 قانون داره، ستاد به هر حال آماری رو که اعلام کرده از سال گذشته حدود 12.5 فکر میکنم هست که سال، یعنی سال 96 12.5 بوده، سال 97 گفتن که باز نیم کم شده حدود 12.5،
یعنی رسیدن به هدف تعیین کرده.
حالا رسن
حالا اینم
کارهای خوبی رو کارهای خوبی انجام گرفته، اما من شاید خیلی از مسائل رو به هر حال ببینید، ما تا نتونیم در زندگی مردم، تا نتونیم اون اشتغالی که هدف مبارزه با قاچاقه، ببینیم اون اشتغال ایجاد شده. الان دوستان درست دارن میفرمان قاچاق واقعا فلج کرده، یعنی بخش خصوصی الان میخواد بیاد کارخانه میره هزینه میکنه تولید کالا تولید بکنه، با وجود اینکه گفتم من بعضا ایراداتی هم دارم به این وضع، ولی خب متاسفانه نمیتونه قیمت تمام شدهش طوری که نمیتونه با اون جنسی که از خارج کشور وارد میشه به هر حال بتونه رقابت بکنه، علی رغم تمام اما شاید موفقیت نسبی بوده.
الان
من
اتاق اصناف
بود که میتونستیم بیش از این موفق باشیم. اگر سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق یعنی ایجاد میشد قطعا موفقیت بود.
خب ایجاد هم که شد، خیلی هاشم راه اندازی شد تا نسبت به نسبت.
من خدمتتون عرض بکنم سامانه ها اگر هم ایجاد شده ارتباطشون به هم برقرار میشه.
آره اصل
یعنی
موضوع
هم نمیتونه گفتگو بکنه، نمیتونه.
خب این همه هزینه برای راه اندازی این سامانه ها تک به تک و وقت و انرژی و اینها، خب مگه از اول این امکان رو داشت که بدونیم که میتونن به هم لینک بشن یا نه؟
من بارها گفتم دست مشکل اینی که خیلی از دستگاه ها در بحث سامانه ها به صورت شکل جزیره‌ای دارن عمل میکنن. من دستگاه رو سیستم رو ایجاد کردم اما اطلاعات رو حاضر نیستم مبادله بکنم.
خب الان اصناف اومدن دست به دامن،
دولت تأکید کرده، آقای وزیر محترم کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 15 اسفند رو آخرین مهلت دستگاه‌ها گذاشتن برای اینکه این سامانه‌ها ایجاد بشه و به هم لینک و ارتباطشون برقرار بشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. الان اتاق اصناف دست به دامن قوه قضاییه شده که بابا شما بیان یه کاری بکنی که این قاچاق تا اونجا که ممکنه کاهش پیدا بکنه داره به ضربه میزنه هم به اقتصاد هم به کار ما. چه میتونه بکنه قوه قضاییه؟
ببینید هم قوه قضاییه یک بحثش که بحث رسیدگی به پرونده هاست، شاید یک چیزی که شاید عموم مردم به هر حال احساس بکنن این که پرونده هایی که تشکیل میشه قوه قضاییه بیاد و به هر حال اینا رو رسیدگی
این
بکنه.
کار انجام میدین
این کار رو انجام میده هم قوه قضاییه هم دادسرا و دادگاه انقلاب هم شعب سازمان تعزیرات. ولی من این خدمتتون عرض بکنم استحضار دارید، من اعتقادم اینه بیش از 15 حد اکثر 15% کالای قاچاق تو این کشور داره کشف میشه، یعنی ما با برخورد فیزیکی و مبارزه فیزیکی حد اکثر من میگم 20، آقا درشان 15 رو نگو 20 درصد خوب. یعنی حدود 80 درصد کالای قاچاقی که وارد کشور میشه به اعتقاد من اساسا کشف میشه خوب. حالا این یک بحث قوه قضاییه، بله، مطالبه ای که دارن ریاست محترم قوه قضاییه در دادستانی کل کشور به هر حال بخشی تشکیل شده، اداره کل پیشگیری و پیگیری امور مبارزه با قاچاق تشکیل شده، بحث کارگروه نظارت بر اجرای احکام دادستانی کل کشور رو به هر حال ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل دادن، اینها رو اون ماده 45 که تسریع رو اینا رو تأکید کردم و برخوردم میکنم با افرادی قضاتی که به هر حال رسیدگی رو به موقع انجام ندن. اما من احساس میکنم کاری که قوه قضاییه میتونه بکنه به عنوان نماینده، به عنوان مسئول حسن جریان به هر حال اجرای قانون، به عنوان نماینده مردم، بحث مطالبه گری اجرای قانونه که من در جلسات متعدد خدمت، یعنی قانون رو ببینید قوه قضاییه نظارت بکنه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان دادستانی کل کشور، بخش‌های مختلف که آقا چرا قانون مبارزه با قاچاق چرا درست اجرا نمی‌شه.
من می‌خوام ببینم چه کاری تا حالا دست قوه قضاییه نکرده که الان اتاق اصناف انتظار داره که انجام بشه، این رو برای من بگید.
ببینید آقای شادی اشاره کردم، من رو جمله تکمیلی عرض می‌کنم، ما خواستمون اینه که چرا کالای قاچاق با تریلی وارد میشه در تهران و خصوص میخواد عرضه بشه، هزاران کیلومتر رامه، کسی باش کار نداره،
همون نکته که آقای محمودی گفتن،
ولی بر تو واحد سنفی من که میاد 5 تا دونش میاد که من عرض کردم با یه فاکتور میخره، این باید بر مدت ها درگیر این باشه.
پاسخی دارید آقای اشتر؟
این حرف ما اینه،
من اینی که با تریلی میاد قطعا میاد، ولی ما باید از دوستان کاشفی ضابطی نیروی محترم انتظامی، دوستان وزارت اطلاعات، این باید سوال بشه آیا به هر حال به چه صورت داره وارد میشه. من عمده قاچاقی داره وارد میشه رو نمیتونم بگم که آقا مثلا مأمورین گمرک راحت رد میکنن. ببینید خیلی هاش سوء استفاده از قوانینه. عرض کردم همون شرکتی که تحت عنوان مثلا تولید یخچال میاد به جای اینکه قطعه رو به اسم قطعه یخچال کامل رو وارد میکنه، این به اسم تولید ضربه به تولید کننده داره میزنه.
چه باید کرد؟ این قاچاق رسمی الان قانونمون مشکل داره.
خیلی از این مواردی که آقای و نود فرمودن، این بحث اون تریلی که حالا اصطلاحیه که بین مردم شاید رواج پیدا کرده، اون همون قاچاق رسمیه که با سوء استفاده از مقررات، با سوء استفاده از مقررات داره وارد میشه. یا ما یک سری تسهیلاتی رو برای مرزنشین در نظر گرفتیم، شما برید ببینید تسهیلاتی که برای مرزنشین، برای ملوان، برای بحث کولبر، برای نمیدونم بازارچه‌های مرزی در قانون پیش بینی شده، چه حجمی از کالای قاچاق همینا سوء استفاده داره میشه. این به اسم به هر حال مبادی مرزنشینی وارد میشه ولی مورد قاچاق قرار میگیره و به راحتی در داخل کشور میاد.
بسیار خوب، ما 2-3 دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه باشه که من بتونم جمع بشم.
ببینید ما الان کسایی که اجازه میدن به صورت کوله بر برن کالا بیارن، من پیشنهادم این است که به اینا اجازه برن مواد اولیه تولید بیارن. درسته اونها کسب و کار و شغل ندارن، از یه طریقی باید در صورت اون امرار معاش بکنن که میگیم اسمش گوشیم کولوبر، میرن کالا میارن دیگه. این را به قول یه طوری برنامه ریزی بکنن که برن مواد اولیه بیارن که ملاقات تولید اونم را.
من این نکته رو فقط عرض کنم در عرض 30 ثانیه، تسهیلاتی که برای ملوان، برای کولبر، برای مرزنشین در نظر گرفته شده، هیچ کدوم به درد اینها نخورده. یعنی همه، یه تاجری کالاشو میاره از گمرکش یه جایی ترانزیت میکنه به سلیمانیه، از اون ور تحت عنوان کولبر میاره این ور، این به هر حال این اتفاقات یه سوء استفاده هایی که شده. اون چیزی که آقای نوده فرمودن که اینو بهش میگه آقا، اون نمیاره چون اون کس دیگه داره رهبریش.
همین دیگه، ما هر خواستمون اینه.
رسیدیم به همون حرف آقای محمودی که از اول داشته تاکید میکرد روش اینا. خیلی خوب، بله خیلی کوتاه خواهش
میکنم. من از خانه صنعتم فهمیدن اتاق، من اون فرما شما رو تایید میکنم، کارتاش به استفاده شده، منتها اون اتاق هم محصل یک گرانت دولتی در واقع اشکال از ساختار دولتیه. فقط خانم یه چیزی رو من خواهشم اینه که کلن دوستان صدا و سیما، من خواهشم اینه که اصل قضیه رو بگیرن، یعنی این سازمان دولتی دوست دارن که در واقع با این خورزکاری ها فرافکنی بشه، یعنی جای دیگه ای مثلا در تجهیزات پالایشگاه قراردادهای کلان داره بسته میشه، خرید خارج رسمی داره، حالا اینجا به قول آقا یک کاسبی دور نمیدونم میدون ولیعصر تو بیا جنس خارجی بلد. این یک البته همین مسئله در مالیات بر ارزش افزوده هست، منتها متاسفانه اینقدر نفوذ دارن که مالیات بر مصرف هم کردن مالیات بر ارزش افزوده.
خیلی متشکرم. من واقعا خودم به عنوان یکی از پرسنلی که اینجا تو صدا و سیما کار میکنه شهادت میدم که در موارد مختلف ما به جزئی